دریای ما را، تندیس بلند دل دریای ما را، ای عشق بلرزان تن دنیای ما را، در زخم بپیچان دل سودای ما را، در زخم بپیچان دل سودای ما را.
یاران و همراهان همیشه صمیمی، شبتون بخیر و لبریز از عشق باشه. انشالله خیلی خوبه که در کنار ما هستید. رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید و خیلی خیلی خرسند و خوشحالیم از اینکه در کیلومتر 88 هستید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، نماز روزتون مقبول درگاه حق، براتون آرامش قلب، روزهای خوب و کسب و کار عالی و از همه مهمتر خوشبختی آرزو مندم. این دعا و آرزو برای خوشبختی خیلی قشنگه، آدم از شنیدنش حسابی کیف میکنه. البته که تعریف هر کسی از خوشبختی هم بسیار متفاوته و خود همین تفاوت هاست که شگفتی آفرینه. اولی که بعضی خوشبختی رو معروف و مشهور شدن معنا می کنن. به خیالشون هر کی مشهور و پرطرفدار باشه خوشبخته، هر کسی هم که بقیه از سر و پولش بالا نرن و ازش امضا نگیرن و صفحه طرفدارانش زیاد نباشه، این خودشون بدبخت و بیچاره است. که بعضی ها خوشبختی و پولدار شدن معنا می کنن. به گمونشون پول یعنی خوشبختی، خوشبختی هم یعنی پول و ویلای کنار دریا و کشتی تفریحی و ماشین کوپه و اینجور مسائل. باورشون نمیشه که یکی پولش از پارو بالا بره اما از شدت افسردگی کارش به قرص و دوا بکشه. سومی که بعضی ها خوشبختی رو ربط میدن به نوشته های روی پیشونی بخت و اقبال. چرا شگفتانه که بعضی ها قله خوشبختی و از مسیر جاده انسانیت و احضی ها قدر فرصت هایی مثل ماه رمضون رو میدونن و با این فرصت حرکتشون در این جاده سرعت و شتاب مضاعف. خوش به حال همه خوشبخت. اینجا کیلومتر 88 و میخواییم از خوشبختی بگیم و بشنویم. شما خوشبختی رو چی معنا میکنید و برای رسیدن بهش چی کار میکنید؟ بگید بشنویم، یاد بگیریم در کیلومتر 88.
ایستگاه رادیو جوان رو به خاطر بسپارید، اینجا موج جوانای امروزیه، موج من و تو و رفقامون. برای چند لحظه ما باشید، ضرر نمی کنید. در بهاری ترین لحظات زندگی همراه با کیلومتر 88 رادیو جوان.
به نظرم اگر آرامش نباشه خوشبختی معنایی نداره. اگر سلامتی نباشه یه بخشی از خوشبختی آدم ها ممکنه که بلنگه، و از همه مهمتر اگر حضور خدا در قلب و زندگی ما کم رنگ باشه خوشبختی رنگ میبازه. اول برنامه هم گفتم خوشبختی برای هر کدوم از ما یه معنای خاص داره.
انسان خوشبختی که فکر کنه مثلا خودش از نظر خودش یه چیزی توی زندگی کم نداشته باشه. حالا یکی ملاکش ممکنه یه زندگی معنوی باشه، یکی ملاکش یه زندگی مادی باشه. هر کسی یه ملاکی میتونه داشته باشه، بستگی به اون شخص خودش داره. از نظر من ملاک خوشبختی یه زندگیه که پر از معنویت و پر از یعنی راه رسیدن به خدا باشه. چون دنیا، کلمه دنیا خودش به معنی سختی داشتنه. این دنیا حتی پولدارترین افرادم یه سختی مشکلاتی توی زندگیشون دارن، از فقیرترین تا غنیترینشون. اما تا اونجا که من مطالعه داشتم و دیدم و زندگی خیلی ها دیدم، کسانی که با خدا هستن هیچ کمبودی توی زندگیشون ندارن، مثل شهید حمید سیاهکالی و خیلی از شهدای دیگه.
به نظر من خوشبختی یعنی همین که ما خدا رو داریم تو زندگیمون. یعنی به نظرم بهترین چیزی که میتونه وجود داشته باشه همین که خدا در کنارمونه. من خوشبختم. بعد حالا صرفا جدا از این همه مشکلاتی که تو جامعه هست، همین که ما توی جایی هستیم که امنیت داریم، سلامتی داریم، هیچ چیزی بالاتر از سلامتی واسه ماها نیست. من که در کنار خانواده‌مون هستم، میگم خدا شکرت که من الان اینو دارم. ان شاءالله که هممون قدردان نعمتایی که خدا به من داده رو داشته باشیم، که بتونیم اینجوری خوشبختی رو لمسش می‌کنیم تو زندگیمون.
خوشبختی یعنی اینکه من الان کنار همسرم هستم و این برای من از همه چیز با ارزش‌تره. خوشبختی برای من یه تو این معنا میشه که ایشونو همیشه شاد و خندون ببینم، تلاش کنم برای زندگی بهترشون. خوشبختی یعنی اینکه مردم کشورم حالشون خوب باشه. شاید برای من با ارزش‌ترینش اینه که کنار همسرم هم.
خوشبختی ساختنیه، یعنی نمیاد در خونه آدمو بزنه. خوشبختی با واقعا باید خودمون تو زندگی بسازیم، خودمون باید هر لحظه‌مون رو شاد کنیم، خودمون به چیزای مثبت فکر بکنیم، کارهای مثبت خودمون به وجود بیاریم. یعنی واقعا همین که مثلا بعضی حالا خوشبختی شاید چیزای مادی می‌بینن، اون درسته که شاید مثلا اگه آدم رفاه داشته باشه خوشبختی شاید بیشتر بشه، ولی اون اصل کاریا مثل حالا پدر و مادر، نعمت پدر و مادر، نعمت خواهر و برادر، نعمت همسر خوبی، فرزند سالم و سالم، تن سالم، اون امنیت عافیتی که باشه، به نظر من اون خوشبختی، اصل خوشبختی اینه. یه موقعی اگه شاید ناراحت بشم اینا یا فکر بکنم که خوشبختی ندارم، سری با دوباره این حرفای خودمو، این تفکراتمو مرور میکنم و همونجا خدا رو شکر میکنم، چون ان شاءالله که حالا آدم تلاش بکنه که مثلا خوشبخت‌تر بشه. میگم اونم باز به دلیل تلاش خود آدم داره، نه اینکه بقیه یه کاری بکنن واسه خوشبختی آدم، بعد خودمون برای خوشبختی خودمون تلاش بکنیم.
ما بریم سراغ اونایی که دوست داشتن با هشتگ خوشبختی متنی رو به اشتراک بذارن. اگر حوصله ندارین که در فضای مجازی به دنبال چنین نظرهایی باشید، ما همین هشتگ‌ها رو جمع کردیم و الان آماده است که براتون بخونم. اکبری با هشتگ خوشبختی نوشته: خوشبختی حراج روزانه دنیاست. این که ما قدمی بر نمی‌داریم و قیمت پیشنهاد نمی‌کنیم داستان دیگری است. نازنین خانم با همین هشتگ نوشته: اگر نمی توانید قلمی برای خوشبختی کسی باشید، دست کم بکوشید پاکن خوبی برای زدودن دلتنگی هایش باشید. و اما سارا خانم نوشته خوشبخت‌ترین افراد کسی است که فضیلت دیگران را قدر بداند و از خوشبختی دیگران نیز احساس مسرت کند. ما با همه نظرها و هشتگ‌هایی که با عنوان خوشبختی در فضای مجازی داغ کردید موافقیم و برای همه زوج‌های جوانی که بعد از ماه مبارک رمضان جشن عقد و عروسی و پیوند دارن بهترین‌ها رو آرزومندیم. جوانای این محدوده و این مرزوم کارشون بیسته بیسته.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
شب شما بخیر باشه. متشکرم که در این مسیر کیلومتر 88 15 دقیقه ما رو همراهی کردید. ما امشب در مورد خوشبختی با شما صحبت کردیم، اما امیدواریم که باز هم شما فردا پیگیر برنامه ما باشید و ما در فهرست شنیده های شما قرار بگیریم. میخواییم در مورد ایثار و فداکاری فردا شب با شما حرف بزنیم، اما امشب که رسیدیم به حرف آخر، خوشبختی یافتنی نیست، ساختنیه. خوشبختی رو با شانس و بخت و اقبال و از سر حادثه نمیشه پیدا کرد. برای رسیدن به خوشبختی و سعادت و رستگاری باید زحمت کشید. باید از رفتار و گفتار و خلقیات و نیاتمون محافظت بکنیم. مسیر خوشبختی دامها و دانه‌ها و راهزنها و دستاندازها و دره‌ها و سربالایی‌های زیادی داره. طی کردنشون هم آسون نیست، اما به مقصد رسیدنش خیلی شیرینه. زیاده عرضی نیست، ارادتمند شما کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
رگ خشک خاطره جون میگیره وقتی پا تو خواب قصه میذاری، وقتی با اومدن برای من برای خونه بهارو میاری. تو که باشی همه پنجره ها خوشبختی کوچه وا میشن، چی دیروزه که مونده تو قبار، همشون یکی یکی فردا میشن. اسم تو تو گوشه با جهان میگم، بلکای آینه دوباره میپره، وقتی آفتابی بشی تو شب من خوابم از سر ستاره میپره. ساعتا لحظه شماری میکنم واسه فصل آبی رسیدنه، لحظه هم طاقتشون سر اومده، میمیرن واسه دوباره دیدنه. تا
تو که باشی همه پنجره ها رو به خوشبختی کوچه وا میشن، هرچی دیروزه که مونده تو غبار همشون یکی یکی فردا میشن. تو که باشی همه پنجره ها رو به خوشبختی کوچه وا میشن، هرچی دیرو با همشون یکی یکی فردا میشن، همشون یکی یکی فردا میشن.
یک شنبه شب زیبا و با طراوت بهاریتون به خیر باشه. الهی که همیشه شاد و سلامت و تندرست باشید و الهی که نبضتون همیشه به قوت بزنه. همراه ما باشید با نبض رادیو جوان.
این نه، این نه، این اصلا، این رو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه. نه
به نام خداوند بخنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب شبکه جوان، حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. نبض شبکه جوان رو در ماه مبارک رمضان میتونید از ساعت 23:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه بشنوید و در این ماه قراره که در کنار دوست بسیار خوبم ناصر یوسفیان مباحث مربوط به روزه‌داری رو پیگیری کنید. خب دوست بسیار خوب من ناصر یوسفیان هم در استودیو خواهد بود از این به بعد در کنار من، باعث افتخار من. ناصر جان
سلام، سلام به پدر شما.
امیدواریم که طاعت و عبادت همه مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، مخصوصا اینکه ما رو هم از دعای خیرتون بهره مند کنید.
ناصر جان داریم در واقع برای از همه شرمندگان عزیز و ارجمندمون.
بله ناصر، من امروز با خودم فکر میکردم که توی روزه‌داری چه تفاوتی بین افراد دیابتی و افراد سالم وجود داره. برای پیدا کردن پاسخ این سوالم رفتم سراغ جناب آقای دکتر ساسان شرقی، فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای دکتر. آقای دکتر، آیا افراد دیابتی میتونن روزه بگیرن یا نه؟
بسته به شرایط هر فرد دیابتی پاسخ شما متفاوت خواهد بود. ما اساسا میگیم که بیماران دیابتی در واقع برای روزه‌داری به سه گروه کم خطر، با خطر متوسط و با خطر زیاد طبقه بندی میشن.
بله.
اونهایی که کم خطر هستن میتونن روزه بگیرن. اینا کیان؟ بیماران دیابتی نوع دویی که حالا یا فقط با رژیم غذایی پرهیز و یا با یکی دوتا داروی خوراکی کنترل میشن و قندشون در محدوده قابل قبول هستش، در محدوده مطلوب هستش، اینا کم خطر میتونن روزهشون رو بگیرن. حالا راجع به داروهاشون اگر فرصتی شد خدمت شما عرض خواهم کرد که چه تغییراتی در داروها باید داده بشه. میتونن با یه تمهیداتی در واقع روزشون رو بگیرن و مشکلی هم نیست. بیماران با خطر متوسط اونهایی هستن، بیماران دیابت نوع 2 که اینسولین دریافت میکنن، بیماران دیابت نوع 1 به طور کل، بیماران عرض بزرگ، بیماران که دچار عوارض در واقع دیابت شدند.
بله.
و عرض بزرگ که خانم های باردار و خانم های شیرده، اینها براشون در واقع اگر دیابت داشته باشن، برایشون خانم های باردار و شیرده و بیماران دیابتی نوع 2 که اینسولین میگیرن، یه خورده بایستی که بیشتر دقت بشه و تحت شرایط خاصی میتونن روزه بگیرن.
بله.
بیماران بسیار پرخطر هستن و ابدا نباید روزه بگیرن. مثلا بیمارانی که طی ماهای گذشته دچار حمله قلبی شدن، بیمارانی که با اینسولین دفعات میگیرند و قندشون کنترل نیست، یا حتی دارو میگیرند و قندشون خوب کنترل نشده، قندشون همچنان بالاست. عرض به حضور کسایی که دچار عوارض دیابت شده باشن، یعنی مثلا نارسایی کلیوی پیدا کرده باشن یا دیالیز بشن، یا بیمارانی که به کرات طی ماهای گذشته دچار افت قند خون شدن، روزی نگرفتم دچار افت قند خون شدن، روزی که بگیرن که دیگه اصلا در واقع این خطر خیلی زیاد میشه. و یا اینکه نه، بیمارانی هستند از گروه بیماران دیابتی که در طی زندگی روزمرهشون دچار افت قند خون میشن و علائمش رو هم پیدا نمیکنن، تا جایی که یعنی علائم هشدار دهنده افت قند خون رو که احتمالاً بیماران بهتر از من آگاه دارند، که مثلا تپش قلب، سردرد، عرق ریزش، بلای به غذا، تاری دید و اینها رو که علائم هشدار دهنده است، بیماران دیابتی متوجه قند افت قند خون میشن و میرن مواد غذایی مصرف میکنن که جبران بشه، این علائم رو پیدا نمیکنن، مستقیما میرن به کاهش سطح هوشیاری و کما. بهش میگیم ناآگاهی از افت قند خون، هایپوگلایسمی آناورنس. از بود این کسا چون علائم هشدار دهنده رو ندارن، اگر طی روزی داری قند خونشون افت پیدا کن، متوجه نخواهند شد و در خطر کما و احیانا عوارض شدید تر خواهند بود. بنابراین گروه اول که گروه کم خطرن میتونن روزه بگیرن، حتما با هماهنگی پزشک. گروه دوم تحت شرایط خاصی، اونایی که خطر متوسط دارن و اون پرخطرها رو که بیمار کنترل نشده و دچار عوارض و دچار افت قند خون در خیر رمضان هستن، توصیه نمیشه اصلا روزه بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسین شرقی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم.
نمیشه زول بیا با می کم شیرینی بخوریم.
تو تعادل خواب و خوراکمون رو تو ماه رمضان برقرار کنیم.
تو ماه رمضان هم میتونم مثل ماهای دیگه ورزش کنم.
بعدش میتونیم بلا فاصله بخوابیم یا نه؟
حجت جان، من در چند روزی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب بودم، دقت کردم دیدم که خیلی از عزیزانی که در واقع میخوان در ماه مبارک رمضان روزه‌دار باشن و واجب شرعیشون هست، میگردن به دنبال مطالب و کتابایی که در مورد خوراکی‌ها و مواد غذایی در ماه مبارک رمضانه. همین جوریش ما یه توی فرهنگمون خوردن چرب و شیرین یه مقدار رواج داره. بعد وقتی که ماه مبارک رمضان میرسه، بیشتر شیرینی خوردن‌ها رایج میشه، مثل زولبیا و بامیه و قطاب و خیلی از شیرینی‌های دیگه که مثلا به خصوص توی شهرهای مثل کرمان و توی استان‌های مثل یزد و اینا خیلی رواج داره. به خاطر اینکه یک جواب علمی بگیریم، بعد دیدم که تعداد افرادی که به دنبال جواب این سوال هستن زیاده، تماسی گرفتم با آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. گفتم به صورت خیلی روون، با توجه به اینکه متخصصان تغذیه وقتی که صحبت میکنن با مراجعه کنندشون، خیلی وقتا از اون حال هوای مثلا به خصوص کسانی که تو فضای دانشگاهی هستن خارج میشن و راحت‌تر برخی از مطالب رو با مراجعه کنندگان در میون میذارن، خواستم گفتگوی یکی از مراجعه کنندگان که تمایل زیادی به خوردن شیرینی داره توی ماه مبارک رمضان رو و دکتر محترم رو ضبط کنم و هم خودمون و هم شنوندگان عزیز نبض از اون استفاده کنیم.
روز خنده‌داری یکی از راه‌های درمان کبد چرب است.
یادروی در مصرف مواد پروتئینی مثل مرغ و ماهی و گوشت در وعده سحر توصیه نمی‌کنیم.
غذاهای پر انرژی سبب میشه که در وزنمون علی‌رغم روزداری‌ها اضافه بشه. آب سیب رو بگیرن و به میزان مناسب بهش عسل اضافه کنن، هم قند لازمشون براش رو فراهم کنه، هم میتونه احساس شادی برای این افراد داشته باشه.
تو ماه مبارک رمضان حالا من هم خودم هم اطرافیان دیدم که تمایل زیادی به خوردن چیزای چرب و شیرین، حالا چیزای شیرین مثل نبات باشه، نمیدونم قند باشه، خرما باشه و تو وادی زولبیا بامیه و شیرینی های مختلف. میخواستم اینم که از نظر روزداری این قضیه درست هست یا نه.
جناب دکتر در خدمت شما هستم.
به حال کاملا طبیعیه که یک فردی از وعده سحر شما حساب کنید تا افطار، حالا 17 ساعت 18 ساعت بر اساس منطقه جغرافی زمان بسیار طولانی، با فرض اینکه تازه فرد سحری هم خورده باشه، معمولا فرد نزدیک افطار میشه یک افت قند شدید رو تجربه میکنه. با توجه اینکه به حال مغز مهمترین منبع انرژیش در شرط نرمال طبیعی قند است، مواد قندی در شرط خیلی خاص است که از ترکیبات غیر قندی مثل کتون بادیا و ترکیبات خاصی استفاده میکنه، معمولا انرژی مورد نیاز مغز برای فعالیت فکری، برای داشتن خلق و خوی خوب، رفتار خوب، معمولا از مواد قندی نیاز است. چیز عجیبی نیست که فرد در هنگام افطار که میشه تمایل به خوردن مواد قندی و شیرینی بالا میره. اگه دقت کرده باشین معمولا ماها نزدیک افطار میشه کسی نمیره هویج فرنگی و لوبیا و مواد چربی و پروتئینی میخوره. معمولا افراد تمایل دارن به مصرف ترکیبات مثل زوربیا یا بامیه، انواع شیرینی ها، آب میوه ها، شربت، چای شیرین، فرنی، شلزد، مواد قندی پیدا میکنه. حالا این مواد قندی بازم تاکید ما روی خویشتنداری در وعده افطار است. همطور که ما 17-18 ساعت به امر خدا خویشتنداری کردیم و از صرف مواد غذایی، از مایعات که در این گرما نیاز داشتیم، بهش آتش داشتیم، دوری کردیم، یادمون باشه در وعده افطار هم باید اولین نکته که هست بحث خویشتنداری هست. سعی کنیم در وعده افطار تندخوری یا پرخوری نشیم و مواد غذایی خوب رو انتخاب کنیم. حالا من سوال شما اینه که آیا در وعده افطار که میشه دچار افت قند خون میشی، مواد قندی رو که شما در سر سفره انتخاب میکنید شامل چه مواردی میشه؟ چی ها رو شما بیشتر انتخاب میکنید؟
مثل حالا به فرد چای نبات مونه باشه، خورما باشه، ال باشه و بعدش انتخاب بعد زولبیا بامی، یعنی چیزای کم چرب و هم شیرین.
خب ما یه اصطلاحی در علم تغذیه داریم تحت عنوان جانک فود ها یا کالری های بد، کالری های آشغال و مضر که صرفا فقط به ما کالری میده. مثلا وقتی قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه ها رو مصرف کنیم صرفا مواد قندی داره. حالا همون شما میان تبدیلش کنیم به آب میوه. آب میوه ها علاوه بر قند های ساده انواع ویتامین ها و املاح و در موارد حتی فیبرای رو هم داره. دانش چقدر خوبه که ما یک انتخاب خوب در وعده افطار، همونطور که اوغلی روزه گرفتیم اوغلایی هم انتخاب کنیم در وعده افطار، مواد قندی انتخاب بشه که به قول شاعر میگه یاور ما این دارد و آن نیز هم. وقتی ما خرما مصرف میکنیم به عنوان یک میوه است، یعنی بیشترین شباهت که داره خرما با یه ماده غذایی در واقع میشه با میوه ها شباهت داره، معمولا از نظر مواد مغذی بالا هستن، ویتامین املاح بالا، فیبر فراوانی داره و میتونه یک قند ساده خیلی خوب باشه در وعده افطار. و یا مثلا همون چای نبات که شما فرمودین یا چای عسل که حتی تاکید میشه به ویژه در علمای طب سنتی که به حال اینا تجربه کارشون از ما نسبت به ما به حال بیشتر هست، تاکید میشه که چای نبات یا چای عسل رو ترجیحاً با یک چای ولرم مصرف، یعنی چای داغ نباشه. حالا امروز مشخص شد، علم روز ثابت کرده بله آنزیم هایی که در داخل عسل هست حرارت آب جوش رو نمیتونه تحمل کنه و از بین میره و خاصیت عسل کم میشه. درنچه توصیه به این هستش که در وعده افطار ما یک در واقع نوشیدنی ولرم نه داغ و شیرین باشه که ترجیحاً اون شیرینی میتونه حالا میگم یا خرما باشه یا عسل باشه یا در بعضی از شهرها به طور سنتی شیر انگور استفاده میکنن و هر چقدر بشه از قندهای ساده مثل قند و شکر و مربا اینا دوری کرد، از زولبامی دوری کرد، نبا زولبامی.
سپاسگزارم جناب دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
هر شب از ساعت 2:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه با شما دوستان همراه خواهیم بود، بجز سه شنبه شب ها و جمعه شب ها. خدا نگهدار.